بسم الله الرحمن الرحیم. اما مباحث الفاظ که دیگه ما گرفتار بحث لفظیم. خب گفتیم که ما به بحث امر رسیدیم در مباحث لغوی اکتشافی، توضیح دادیم که حالا چه شکلی ما تا اینجا آمدیم و گفتیم در بحث امر دو بحث ماده و هیئت جای طرح مثلا به شکل کلی داشته، هرچند بحث ماده اشتباهاً در بعضی از آثار به عنوان بحث هیئت مطرح شده. همین آیه که عرض کردم توی جزوه اون روز جناب عابدی تشریف نداشتن، اون آیه‌ای که در جزوه آمده آیه‌ای نیست که من اشاره کردم، نمیدونم چطور اون آیه پیدا شده، اطیع الله و اطیع رسول و احذروا، این چیزی نیست که من گفتم، اگر گفتم حالا نمیدونم چی بوده گفتم، ولی این آیه است، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که حالا یکی از مواردش هم که کتاب معالم هست اشاره کردم اینجا. به هر حال این آیه بوده که مطرح می شده و در واقع مربوط بود به ماده. گفتیم بزرگانی مثل شهید صدر رضوان الله علیه از متأخرین توجه کردند که بحث ماده از بحث هیئت جداست، ولی پرداختن مفصل به بحث ماده در حالی که بحث ماده بحث فقهیه، جا نداشته اینجا مطرح بشه، همچنان که بحث ماده نهی هم در بحث نواهی مطرح نمیشه و فایده ای هم در بحث هیئت نداره که ما بخوایم بگیم بحث ماده مقدمیتی داره و همین دلیل ما از بحث ماده عبور کردیم. تو بحث هیئت که رسیدیم، خب آیه ساعت هم اول بحث فرمودن که این که هیئت امر یه طلبی ازش فهمیده میشه که بحثی نیست، این که معلومه، و اینی که لفظ هیئت امر وضع نشده برای مفهوم طلب، طلب به معنای اسمی، این هم بحثی نیست. بعد خب یک اشاره کردن به فرمایش مرحوم آقای خویی که ما بهش اشاره کردیم که مبنای مرحوم آقای خویی در بحث وضع تعهد، بنابر مبنای ایشون مدلول وضعی یک مدلول تصدیقی است، ولی ما الان به دنبال مدلول تصوری هستیم، حالا چه رو مبنای ما که قائلیم به اعتبار، چه رو مبنای آقای سعد که قائل به قرن اکید، ما مدلول وضعی رو مدلول تصوری میدونیم، چون اینو من جلسات قبل گفتم دوباره تکرار نمیکنم. تو بحث مدلول تصوری ما ابتداعا اون دیدگاهی رو که آقای صدر هم قبول داره، حالا با تفسیر خودمون نه با تفسیر آقای صدر، مطرح کردیم که این دیدگاه در مباحث قبل در بحث‌های مربوط به معانی حرفی مطرح شده بود که مثلا زیدون عالمون با علم زیدون، با زیدون علمه، با یعلم زیدون و با اعلم چه فرقی داره. ما حاصل بحث ما این شد که در موارد فعل ما یک هیئتی داریم که حالا اینو در معانی حرفی مفصل صحبت کردیم، بین الهلالین اشاره میکنم، حالا من اسلایدش هم حذف کردم نیاوردم اینجا، خواستید به همین جلسه ای که اینجا نوشتم، جلسه 68 26 بهمن ماه سال 94 جلسهش برگزار شده، به همون جلسه مراجعه کنید که توی این سایت ما هست، این اسلایدش هست. اونجا اشاره کردیم که یک کلمه ای مثل یک فعل، مثلا علمه یا یعلمو یا اعلم، این یه ماده ای داره، ماده عین و لام و میم و یه هیئتی، اون هیئت فعل ماضی یا مضارع یا امر، در نتیجه یک مدلولی ماده داره، یه مدلولی هیئت داره. بعد اونجا یه بحثی مطرح شد قبلا تو همون بحثا که کدام یک از این دو مدلول مدلول محوری اون کلمه است. در بعضی کلمات مثل مصادر مدلول محوری مدلول ماده است، بنابر اینکه هیئت مصدر معنایی داشته باشه. در بعضی کلمات مثل افعال مدلول ماده به اصطلاح اصلی، اون مدلول مهم، مدلول محوری مدلول هیئته. به هر تقدیر این بحثا قبلا گذشته، من نمیخوام الان اون وارد اون بشم، فقط این مقدار که ما در اون بحثا گفتیم که در واقع فعل یعلمو مثلا یا علمه یک طرف نسبت که عبارت باشه از مدلول ماده و خود نسبت رو داره، طرف دیگر نسبت در واقع باید بیان بشه. حالا طرف دیگر نسبت در افعال گفتیم فاعل فعله، به همین دلیل ما وقتی میگیم علمه ذهن ما دانست، بلا فاصله بین دانستن که ما به اصطلاح مفاد ماده هست یا مصدر مثلا و اون شخصی که داناست، اون فاعل دانستن، یک نسبتی رو گفتیم. نسبت شیئی بین دو شیء نیست، خود اون ارتباط دو شیء مثل دو تا انگشت، اون محل تلاقیش مثل مفهوم نسبت میمونه، نه یه تنابی که یه سرش به این بسته یه سرش به این بسته به اون تنابه بگیم نسبت. نه، این که نسبت نیست، این خودش یه امر مستقلیه. نسبت یه امریست که اصلا تصورش بدون تصور طرفینش ممکن نیست. بنابراین اون ارتباط بین دو مفهوم، اون مثل دو تا انگشت، اون محل تلاقی این دو انگشت، اونو ما بهش میگیم نسبت. وقتی فعل یک طرف نسبت و نسبت رو داره و نسبت بدون تصور طرف این قابل تصور نیست، ذهن ما همیشه اون طرف دیگر رو خودش میسازه. تا ما بگیم دانست، میگه یعنی یک کسی دانسته. میداند یعنی یک کسی میداند. اینو دائم خودش میسازه. اگر این شخص ما بیان کردیم، گفتیم حسن دانست، این طرف حسن رو میذاره اونجا. علم از حسن، حسن رو میذاره اونجا. حسن میداند، حسن رو میذاره اونجا. یعلم و حسن، حسن رو میذاره اونجا. خب در فعل امر این فاعل مأمور امره، نه آمر. بدان، فاعل دانستن، این کسی است که مأموره و دانستن اون مأمورم بهه. خود گوینده، خود آمر فاعل نیست، خودش قرار نیست بداند. بخوان، اقرأ، فاعلش اون مخاطبه. خود گوینده خداوند تبارک و تعالی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خود خدا فاعل قرائت نیست. خب این نسبت بین این فاعل و فعل، یعنی اون ماده، در ماضی مفادش وقوعه، این یک اتفاقی است قبلا افتاده. در مضارع مفادش تلبسه که الان متلبسه. دانست یعنی قبلا، میداند یعنی متلبسه الان. اما بدان اصلا دلالت بر این نمی کنه که این میدانه، نه وقوع در گذشته نه حال. بدان این رو داره وادار میکنه به سمت فعل دانستن بره. این مفهوم وادار کردن آقای صدر ازش تعبیر میکنه به نسبت ارسالیه. حضرت امام رضوان الله علیه تعبیر میکنه به نسبت اقرائیه. مرحوم ناینی تعبیر کرده به نسبت انشائیه ایقائیه. مرحوم مظفر تعبیر کرده به نسبت طلبیه. البته خود مرحوم مظفر گفته نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه، کلمه بعثم به کار برده. حالا اون فضا هم که حزب بعث حاکم بوده در عراق، حالا این تعبیر مرحوم مظفر شاید یک کمی هم چیز سیاسی داشته. به هر حال این نسبت بعثیه یا نسبت ارسالیه یا نسبت اقرائیه، همه اینا مخصولشون یه چیزه، نسبت طلبیه اینه که داره آمر این مأمور رو وادار میکنه، اقراء میکنه، ارسال میکنه، برمیانگیزه، بعث یعنی برانگیختن، به اینکه اون کار رو انجام بده. اما مفاد امر مستقیما طلب نیست، در حالی که ما اول بحث گفتیم که یه طلبی فهمیده میشه وقتی مولا میگوید بخوان، یعنی خواندن، گوینده، حالا اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی خواندن مطلوب خداست، بدان ایدک الله تعالی فی الدارین یعنی این دانستن مطلوب این جناب نویسنده است. این طلب مدلول التزامی مفاد مطابقی امره، یعنی مفاد مطابقی امر، یعنی هیئت امر را توجه دارید. هیئت امر مفادش یک معنای نسبی است، چون قبلا گفتیم حیات مدلولشون معناشون حرفیه، حرف هم معناش نسبته. اون نسبتی که امر برش دلالت میکنه همین نسبت ارسال، اغراء، بعث، حالا هر تعبیری که شما به کار ببرید، از این نسبت بعثیه یا اغرائیه یا ارسالیه ما یه طلب میفهمیم. این طلب مدلول التزامیه. مثل اینکه وقتی من گفتم اسم شما چیه؟ این سواله، یه مدلول التزامی داره و اون اینه که من نمیدانم اسم شما چیست. این خبر که خبر از ندانستن منه مدلول التزامی اون سواله، اون سوال مدلول مطابقیش این نیست. گفتیم خب چرا نمیگیم مفاد امر خودش هیئت طلبیه است، همونی که مثلا مرحوم آخوند گفته، یعنی خودش همین نسبت طلبه، نسبت طلبیه است، همون تعبیری که حالا مرحوم مظفرم به کار برده. توضیح دادیم، حالا نمیدونم توضیح دادیم یا نه این تیکه آخر رو، که نسبت طلبیه فاعلش طالبه، فاعل طلب طالب آمره، در حالی که گفتیم امر نسبتی با مأمور رو بیان میکنه نه با آمر. اعلم نسبت بین علم است و مأمور نه آمر. بنابراین مفاد خود امر نسبت طلبیه به معنای حرفی کلمه نیست. بله اگه مقصود از طلب اون ارسال باشه، اون اغراء باشه، اون بعث باشه، اب نداره. این که حالا الفاظ که ما دعوا سر لفظ که نداریم، ولی از معنا اگر در نظر گرفتیم، معنای طلب این حتی به صورت حرفی نمیتواند مفاد صیغه امر باشه، چون فاعل طلب آمره، در حالی که فعل امر، هیئت امر نسبت با مأمور رو بیان میکنه. که امام رضوان الله علیه یک تعبیری دارن که حالا من اینجا این رو به یه صورت نموداری اینجوری نشون دادم که مدلول هیئت امر مثلا یا نسبت ارسالی است یا طلب، طلب که خودش مفهوم اسمیه نسبت طلبیه باشه، بعد گفتم نسبت طلبیه خب منصوب به فاعل طلب که آمره، بنابراین مدلول هیئت امر یا نسبت ارسالی است یا اغراء، که البته مقصود از اغراء اون نسبت اغرایی است که امام اشاره میکنه. بعد امام اینجا یک تعبیری دارن که این تعبیر به نظر من جای توجه داره، تو عبارات بعضی اصولی ها ممکنه نباشه، ولی ظاهرا ارتکازن اونها همین نکته تو ذهنشون بوده که جواب دادیم. بس این از اون موقع چی داریم؟ گفتیم که بگیم نسبت طلبیه، این از همین الان جواب شد که گفتیم، که من همیش گفتم نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم. خب حالا شما فهمید نگفتی، خب الان گفتیم، که گفتیم نسبت طلبیه نمیتونه به معنای حرفی کلمه مفاد امر باشه. چرا؟ چون فاعل نسبت طلبیه طالبه، طالب آمره، آمر که طرف نسبت امر نیست. امام رضوان الله علیه به این نکته اشاره میکنن، ایشون میفرمان ببینید شما به وجدان و ارتکازات لغوی خودتون که برگردید میبینید که اصلا در مفهوم امر یه نوع بأس، یه نوع برانگیختن از ناحیه آمر نسبت به مأمور هست. این تعبیر به یه شکلی در عبارت مرحوم مظفر هم هست که ایشون اونجا تعبیر میکنه فمدلول و هیئت الامر و مفادها هو نسبت الطلبیه و ان شئت فسمها النسبه البعثیه. این طلبیه که ایشون میگه طلب به معنای حرفی کلمه نیست که فاعلش طالبه، این همون بعث برانگیختنه، همون ارساله که آقای سعد میگه، همون اقراءه که امام میگه. و الا طلب به معنای حرفی کلمه مدلول فعل امر نمیتونه باشه، ولو طلب به معنای نسبی ها. یا تعبیر دیگری باز مرحوم مظفر داره، همون در ادامه این عبارت ها میفرماد ان المنشأ بها، اون چه که به سبب صيغه امر انشاء میشود، لیس الا نسبت الطلبیه الخاصه، که مقصودش همون نسبت بعثیه است که کمی قبلش گفته. که این تعبیرات متفاوت، عرض کردم شاید آخوندم که میگه نسبت طلبیه مقصودش همینه. اگر مقصود مرحوم آخوند نسبت طلبیه اینیه که ما گفتیم، یعنی همون ارسال و بعث و اقراء و تعابیر، ها درسته. اما اگر مقصود اون مفهوم طلبه، نه. ببینید اگر گوینده بگه اطلبو منک العلم، این فاعل طرف این فعل اطلبوه که خود جناب گوینده است، میگه من از تو طلب میکنم دانستن را یا قرائت خواندن را، خب این مدلولش مفاد اطلبو نسبت طلبیه، این چیز طلبه، طلب البته حالا اینجا مفاد ماده است. ولی وقتی میگه بدان یا بخوان، این مدلول مطابقیش این نیست که من از تو میخواهم که بخوانی، مدلول مطابقیش اینه که من دارم تو رو وادار میکنم به خواندن یا دانستن. خب من که دارم تو رو وادار میکنم به خواندن یا دانستن، در واقع خب مطلوبمه، میخوام تو بخونی، میخوام تو بدونی، بله این لازمشه، مدلول التزامیشه. فرق داره بین این که مدلول التزامی جمله یه مفادی باشه، مثل این که من میگم اسم شما چیه، مدلول التزامیش اینه که من نمیدونم اسمتون چیه. و بین این که مدلول مطابقیش این باشه که من بگم من اسم شما رو نمیدونم. اینا دوتا جمله است، دوتا عبارته، دوتا مطلبه. البته حالا چرا اینقدر ما روی این نکته تأکید میکنیم بعدن معلوم میشه ها، که ما با استفاده از همین توضیحی که الان دادیم بعدن این که امر دلالت بر وجوب میکنه رو توضیح میدیم که چجوری این دلالت پیدا میشه. ما درست نمی کنیم که دست ما نیست که اول دیگه هم ما درست نمی کنیم. اگه این استدلال نیست، اینا که نه، اینا استدلال نیست که، اینا تنبیه بر بدیعیه. از این باب که طلبه یستمعون و هم یلعبون، ما این توضیحاتو میدیم و الا که وجدان لغویه دیگه. ببینیم ما که درست نمی کنیم، ما که اینجا نیومدیم ادبیاتو بسازیم، که ادبیات یه پدیده هست، وجود داره، ما تو بستر این ادبیات اصلا ذهنمون رشد کرده، ما داریم اونا رو داریم توضیح میدیم. و الا ما که نمیخوایم لغت عربی بسازیم، که ما اینجا که ادبیات عربو نمیخوایم بسازیم. چرا ثابت نه نه ببینید یه پیشفرضی ما داریم که اونم باز از ادبیاتمونه، اونم از فهممون در لغته، و اون این که فعل نسبت بین، یعنی هیئت فعل نسبت بین ماده فعل است و فاعل. یعنی مثلا الان از آخون بگی، البته اینو جلو آخون نگید چون ایشون عصبانی میشه مثل من نیست، زورش هم زیاد دیوانه رو میزنه چه برسه به غیر شبه دیوانه، ولی الان بری به آخون بگی، بگی آقا اعلم فاعلش گوینده است، فقط اینو گفتی دیگه باید تا کربلات پیاده بدوی. آه بچه حالا الان فاعل اعلم چیه؟ خب و طلب فاعلش کیه؟ همین الان داری خود شما هم همینو میگی. الان من از شما میپرسم فاعل اعلم کیه؟ خب خب تموم شد دیگه، دیگه بحث نداره دیگه. حالا دیگه از اینجا به بعدش رو دیگه بعد توی چیز درست کنیم. الان شما خودتون فرمودید دلیلش. حالا به یه معنایی درست، حالا اگر اطلبو یک همچین مدلول التزامی داشته باشه، ولی این طرف شما میگیم، حالا اون فعلا بحثمون در اطلبو نیست، ولی در ناحیه امرش همینه میخوایم بگیم. میخوایم بگیم مدلول تصوری صیغه امر که هر کسی با معنای امر آشنا باشه همین استش که داره آمر مأمور رو به تعبیر مرحوم مظفر هم این تعبیر رو داره، داره مأمور رو به سمت مأمور به برمی انگیزه. این مدلول تصوری امره. بله دیگه. نه ارسال که، ارسال که نه، هیئت ارسالیه یعنی ارسال این جناب، همون تعبیر مرحوم صدر. مرحوم صدر فرمود که، شهید صدر فرمود شما یکی میخواد بره بیرون، یه وقت هلش میدی میره بیرون، کار تکوینی میکنی، یه وقت میگی برو بیرون، این برو مثل اون دستیه که میاد پشت سر این هل میده میره اینه بیرون. یه طرف اعلام علمه، یه طرف دیگهش انتای مخاطبه، اما اونی که داره هل میده آمره، اونی که داره اینو میفرسته بیرون رفتن رو این بابا داره انجام میده، اما اونی که میندازدش بیرون یکی دیگه از آقای حریریه، اون داره میندازه بیرون، ولی اونی که میره بیرون خب اینه دیگه، این خب یه کمی بذارید برای تقریر دیگه، اون وقت همه چیزا اینجا روشن بشه دیگه، تقریر هیچی نمیده. اما این نکته ای که من بگم، حالا لااقل طرح مسئله بشه، دیر شد باز میخواستم اینم امروز تموم کنم، چون این بحثا قبلا اینا رو خوندیم توی اصولهای قبلی دیگه، حالا خیلی هی تکراره، و اون این استش که امر استعمالاتشو که نگاه میکنی، استعمالاتش دائره متنوعی از مفاهیم رو در بر داره، یعنی یه جاهایی میبینیم امر واقعا بعثه، همینی که ما گفتیم، مثلا به حالا مرحوم مظفر، من این مثالا مثالای مرحوم مظفره، یه چیزی تو جزوه هست باز که مرحوم صاحب معالم 15 تا معنا برای امر گفته، من پیدا نکردم، اگه من گفتم 15 تا معنا، من نمیدونم، بگرید ببینید مرحوم صاحب معالم جایی 15 تا معنا گفته، من نمیدونم، البته زیاد معانی امر، اما اینکه صاحب معالم به صورت خاص 15 تا گفته باشه، من گفته باشم که صاحب معالم، نمیدونم، چون ببینید اینها نوار پیاده شده است، این عبارت های من یه وقت میبینید در گفتن پس و پیش میشه، مثلا ما میگیم برای امر معانی زیادی گفته شده، مثلا مرحوم صاحب معالم معانی زیادی گفته، بعد میگیم بعضی ها مثلا تا 15 تا رسوندن، بعد در تعبیره که پیاده میشه و بعد تنظیم میشه، یه دفعه تبدیل میشه به این که صاحب معالم 15 تا معنا گفته. حالا من اونقدری که دوباره نگاه کردم 15 تا معنا در عبارت صاحب معالم نبود، حالا بین الهلالنگ یک کسی رو من یک جایی چندی پیشین اتفاقات میفته، یه جایی دیدیم با هم صحبت کردیم، احوال پرسی کردیم در یک محل رفت آمدی، بعد این آقا رفت دیدن یک کس دیگری که اونم از دوستان منه، اونو دیده بود، بعد اون آقایی به من تماس گرفت، مسئول دفترش، چون از مسئولین، که فلانی چرا گفته که ما میخواستیم فلانی رو ببینیم به ما وقت ندادن، ما چه تو عالم چه غلط کردیم که مثلا شما خواستی ما رو ببینیم ما به شما وقت ندادیم. من به دفتر ما گفتم اصلا چیزی من اصلا راجبی شما صحبت نکردیم با هم بود. بعدن معلوم شد این بوده، اون آقا که داشته حرف میزده با ایشون گفته، خودشو گفته، گفته من وقت خواستم شما ندادی، بعد گفته ها من فلانی رو هم دیدم. این آقا تو ذهنش این دوتا کلمه به هم مرتبط شده، فکر کرده من گفتم که من وقت خواستم فلانی نداده. حالا توی این پیاده شدنا گاهی وقتا این اتفاق میفته ظاهرا. حالا برای همین دوستان این مطالب رو دوباره نگاه کنن، مصادر رو نگاه کنن، اگر جایی هست الان آیه رو عرض کردم، اون احذرون نیست، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، حالا مثلا یادم نمیاد تا حالا تو درسی آیه احذرون رو گفته باشم، حالا نوارش رو گوش ندادم که من همچی چیزی رو تو نوار گفتم یا نه، ولی بالاخره حالا به آمده تو پیاده شدن، موقع پیاده شدن و تنظیم. اینجا هم من پیدا نکردم آقایون بگردن بین صاحب معالم 15 تا معنا داره، چون من که پیدا نکردم، داره بعضی از این معانی رو مرحوم مظفر یه چند تا معنا داره، باز مرحوم مظفرم 15 تا نیاورده، اینایی که من آوردم ذکر کرده، بقیه هم گفته نحو ذلک مثل اینا، که معنای صیغه ام گاهی وقتا غیر بعث برای معانی دیگه هم به کار میره، مثلا برای تهدید ایشون مثال میزنه به قرآن، اعملوا ما شئتم، خدا میفهمه غلطی دلتون میخواد بکنید. اینا بعضیا که این قرآن تفسیر میکنن یا به قرآن تمسک میکنن اینجوریه، میگه آقا تو قرآن گفته همه کار جایزه، اعملوا ما شئتم، قرآن گفته دیگه اعملوا ما شئتم، اصلا واجبه، اعملوا ما شئتم، هر غلطی دلتون خواست بکنید، امرم ظهور در وجوب داره. آره اینا بعضیا که تفسیر، حالا میخندید، ولی بعضی از اینهایی که قرآن تفسیر میکنن همینجوری تفسیر میکنن، یعنی اصلا توجه به آیات دیگه، فضایر آیات، فضایر روایات، مفاهیم، همینجوری مثل اینکه این یه دونه آیه نازل شده، هیچ آیه قبل و بعد و هیچ جای دیگه نیست، اعملوا ما شئتم، هر غلطی دلتون خواست بکنه. روایات هم همینطور، بعضیا که بعضی روایات در بعضی جاها تمسک میکنن اینطوریه که آقا این قبل و بعد داره، تو نگاه کن اصلا این چیزی که تو میگی نیست. کلمات هم همینطور، یه بنده خدایی یک عبارتی از امام رضوان الله علیه بهش توسک کرده بود، بعد یکی دیگه از دوستان، حالا هر دوی این کسانی که من میگم اسم ببرم شما میشناسید، میگفت به من که آقا من رفتم بهش گفتم فلانی این جمله که تو از امام آوردی تو کتابت بهش توسک کردی، امام بعدش توضیح داده مقصودشو، اصلا این که تو میگی نیست. میگفت من فکر کردم این ندیده بعدشو، گفت میدونم. گفتم میدونی؟ گفت آره. گفتم خب چرا اینجوری آوردی؟ تو یه معنا دیگه کردی، اصلا امام که اینو نگفته که. گفت آخه دیدم اون بقیهش به درد من نمیخوره، اون تیکش که به درد من میخورد اینه. حالا بعضی هم همینه، مثلا یه چیزی تو ذهن خودشون هست، این تفسیر قرآن به رأی اینه دیگه، که یه چیزی از قبل داره دنبال این میگرده یه چیزی از قرآن به عنوان مستند پیدا کنه. آقا همه چی جایزه، اعملوا ما شئتم. های مظفر میفهمد اینجا تهدیده، اعملوا ما شئتم یعنی هر غلطی خواستید بکنید حسابتون میرسیم، باشه بکنید بکنید. یا یه وقتایی برای تعجیزه، فعتو به صورت من مثله، خدا میفرماد یه سوره بیار ببینیم بابا. این بیار نه اینکه امر واجبه بلندشو برو سوره بیار، نه میخواد بگه نمیتونی بیاری، میتونی بیار ببینم، این از باب تعجیزه. حالا موارد دیگه مرحوم مظفر اشاره میکنه، یه بحثی بوده از گذشته اول معالم اگر یادتون باشه این مسئله، حالا مثلا شما معالم خوندید یا نه، هی من به معالم ارجاع میدم چون دیگه ما نمیدونیم آقایینی که پا درس ما میشینن چی خوندن، قدیما میدونستیم چی خوندن چون خود ما خونده بودیم اونا هم خونده بودن، اما این چند سالهای اخیر دیگه ما نمیدونیم واقعا رفقای طلبه سر درس ما چی خوندن اصلا، چون ما بعضی قسمت ها رو میگیم رفقا میگن ما نخوندیم یا ما این کتابو اصلا نخوندیم. حال نمیدونم، بالاخره تو معالم که ما خوندیم شما نمیدونم خوندید یا نخوندید، اونجا مبنی همین بحث هست که آیا امر مشترک بین معانی متفاوتی است یا نه یه معنا در بقیه مثلا مجازن به کار میده. این بحث رو مرحوم مظفر خوب مطرح کرده. حالا مرحوم مظفر رو ببینید، آیه صدر هم باز بحث کرده، امام محمد بقیه هم بحث کردن. انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.